الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه احکام اعدامی که برای معترضان سالهای اخیر در ایران صادر می شود و ادامه اعتراضهای جامعه مدنی به این مجازات بازگشت ناپذیر. همزمان انتشار گزارشی توسط عفو بین الملل که از شکنجه های شدید معترضان آبان 98 در زندانها و بازداشتگاه های ایران خبر می دهد و گزارش اخیر جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل که موارد نقض حقوق بشر در ایران را مستند کرده است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. تناب‌های دار در ایران همچنان بالای سر شهروندان است که طی سال‌های اخیر در اعتراض به مشکلات اقتصادی به خیابان‌ها آمدند. از دی ماه 96 تا مرداد 97 و آبان 98. اعتراض‌هایی که در جریان آنها صدها تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. و حالا پس از گذشت ماه‌ها و سال‌ها از آن روزها، محاکماتی که مدافعان حقوق بشر آنها را ناعادلانه و مغایر با قوانین جهانی می‌دانند، منجر به صدور احکامی می‌شوند که گاهن حکم مرگ متهم است. اعدام برای متهمانی که ماه‌ها در سلول انفرادی بودند بدون وکیل مدافع. جدیدترین مورد صدور حکم اعدام برای نوید افکاری، معترض اهل شیراز است که نامش طی روزهای گذشته بارها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. نوید افکاری به اتهام قتل کارمند حراست اداره آبفای شیراز، محاربه و شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 به دو بار اعدام محکوم شده. برادران او وحید و حبیب هم به ترتیب به 54 سال و 27 سال زندان محکوم شدند. و حالا مادرشان، بهیه نامجو، تنها خواسته اش برگزاری دادگاهی عادلانه است برای پسرانش.
یک جلسه دادگاه ناعادلانه و دروغین برگزار کردن که بچه های من اصلا از خودشون نتونستن دفاع کنن. این همه اتهام بهشون بستن بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ گناهی. و حال از تمام مردم دنیا، از تمام مردم ایران عاجزانه تقاضای کمک به هر کسی صدای منو میشنوه دارم.
حسن یونسی، وکیل مدافع نوید افکاری، هم هفته پیش اعلام کرد هیچ تصویری از لحظه قتلی که نوید افکاری متهم به ارتکاب آن است وجود ندارد. او میگوید فیلم مورد ادعای قوه قضاییه که به آن استناد شده مربوط به یک ساعت قبل از زمان وقوع قتل است. خود نوید افکاری هم در یک فایل صوتی از داخل زندان گفته که بیگناه است. بخشی از صدای او را بشنویم.
به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنام به دار نزدیکتر میشه. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید و آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.
اعتراض به استفاده از مجازات اعدام اخیراً بارها به ترند اول شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان تبدیل شده، اما با وجود این انتقادهای گسترده استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد. یک ماه پیش هم برپایی چوبه دار در زندان اصفهان جان مصطفی صالحی را گرفت، یکی از معترضان دیماه 96 در کهریز سنگ اصفهان که به قتل یک مأمور بسیج متهم شد در پی بازداشتی طولانی مدت در سلول انفرادی. پیش از آن هم احکام اعدام 3 تن از معترضان آبان 98 تایید شده بود که در پی اعتراض میلیونی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اجرای آنها متوقف شد. اما مشخص نیست چند تن دیگر از معترضان سالهای اخیر در ایران زیر سایه سنگین حکم اعدام به سر می‌برند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ، میگوید
قوه قضایی جمهوری اسلامی یک دستگاه مستقل نیست، بلکه به خصوص دادگاه های انقلاب ارگان های امنیتی هستند که سیاست سرکوب حکومت رو پیش میبرند بر علیه مخالفان، و قضات این دادگاه ها در واقع عاملان پیش برده این سیاست ها هستند. به همین دلیل اتهاماتی که در این دادگاه ها استفاده میشه در واقع اونقدر مهم نیست، چون که هیچ دادرسی عادلانه‌ای وجود نداره. برای مثال اگر قرار بر این باشه که فردی رو اعدام کنند، این فرد رو به محاربه یا افساد فی الارض متهم میکنند و تعریف محاربه و افساد فی الارض هم بر عهده قاضی است. اگر صحبت بر حبس باشه، اتهاماتی مثل فعالیت تبلیغی، تبانی و اجتماع، توهین به رهبری استفاده میشه که خب هیچ کدوم از این اتهامات در کشورهایی که یک سیستم سالم دارند جرم محسوب نمیشن.
همزمان با صدور این احکام اعدام و موج مخالفت‌ها با این مجازات برگشت ناپذیر، سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی مفصل از شکنجه‌های جسمی و روانی معترضان آبان 98 در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران پرده برداشته. گزارشی با عنوان ویرانگران انسانیت که روایت 75 تن از قربانیان این شکنجه‌ها را مستند کرده است. عفو بین الملل می گوید مأمورین نیروی انتظامی، سازمان زندانها و دستگاه‌های اطلاعاتی با همدستی قضات و دادستانها مجموعه تکان دهنده از موارد نقض حقوق بشر را مرتکب شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
تحقیقات ما نشون میده که شکنجه به شکل گسترده علیه بزرگسالان و همینطور کودکان هم در هنگام دستگیری و هم در دوران بازداشت به کار رفته توسط نیروهای انتظامی، ماموران اطلاعاتی و نهادهای امنیتی. این شکنجه به طور معمول شامل مشت و لگد، شلاق زدن، ضرب و جرح با چوب و لوله های شلنگ پلاستیکی و باتوم و کاپ می شده. علاوه بر این آویزان کردن بازداشت شدگان از پا یا دست، محروم کردن اونها از غذای کافی و آب آشامیدنی، محروم کردن اونها از مراقبت های پزشکی برای درمان جراحت هایی که در جریان اعتراضات بر اثر اصابت گلوله متحمل شده بودند. علاوه بر این از دیگر روش‌های شکنجه شده که ما مستند کردیم، برهنه کردن زندانیان، وارد کردن شوک الکتریکی به اونها، القای حس خفگی با آب و اعدام‌های نمایشی. اینو بعد اضافه بکنم که تمام قربانیان شکنجه و خانواده‌هایی که ما با اونها صحبت کردیم از شکنجه‌های روانی صحبت می‌کردن که شامل تهدید به قتل، آزار رسوندن و تهدید به تجاوز به بستگان زن بازداشت شده می شد. متاسفانه عاملان و آمران در مسئولیت مطلق مرتکب این اعمال شدند و قربانیان آنقدر بی‌پناه هستند که حتی دسترسی به وکیل نداشتند و بسیاری بدون دسترسی به وکیل در دوران بازجویی اعتراف کردند و امروز با حکم‌های سنگین روبرو‌اند.
همزمان جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در گزارش جدید خود به مجمع عمومی سازمان ملل برخورد نیروهای حکومتی با معترضان آبان 98 را برخوردی خشن، بی سابقه و حیرت آور توصیف کرد. سرکوب شدید این اعتراض‌ها، کشتار صدها معترض و برگزاری روند دادرسی ناعادلانه برای هزاران فرد بازداشت شده از دیگر مواردی است که جاوید رحمان در گزارش اخیر خود به شرح آنها پرداخته. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره این گزارش بیشتر میگوید.
این گزارش تقریبا نیمیش مربوط به وقایع آبان و دی ماه هست و اعتراضاتی که در این مدت صورت گرفت و سرکوب شدیدی جمهوری اسلامی و مجموعه برخوردهایی که حکومتیان هم در این ارتباط داشتن. نیم دیگر گزارش مربوط هست به مجموعه وضعیت بحرانی کشور از نظر نقض حقوق بشر و اشاره داشته به مسئله مجازات اعدام، آیین دادرسی غیر عادلانه که وجود داره، عدم دسترسی به وکیل تعیینی یا دلخواه متهمان، مسئله آزادی عقیده و بیان که به شدت تهدید میشه، و همچنین وضعیت زندان‌ها در شرایط کووید 19، وضعیت زنان و فعالین زن به موقعیت اقلیت هام پرداخته، مشکلاتی که کولبرها دارن، و خب پس بسیاری از زندانیان سیاسی صحبت شده، مثل نرگس محمدی، امیر سالار داوودی، سهیل عربی و دیگران.
خبرها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی است. در زندان رجوی شهر، جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری و بهنام موسیوند فعال مدنی در اعتراض به انتقالشان از زندان اوین به زندان رجوی شهر دست به اعتصاب قضا زدند. در زندان اوین هم مژگان کاووسی و سکینه پروانه دو زندانی سیاسی محبوس در بند زنان این زندان در اعتراض به مخالفت با مرخصیشان و شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زدند و نسرین ستوده وکیل زندانی هم در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در شرایط شیوع ویروس کرونا در زندانها از 21 مرداد ماه در اعتصاب قضا است. رضا خندان همسر نسرین ستوده و توضیحاتی درباره وضعیت همسرش.
از همون روز اول علائم خیلی شدیدی داشت، کاهش وزن خیلی سریعی داشته روزهای اول، ولی از اونجایی که وزن کلیش خب خیلی پایین بوده، 53 کیلو بوده، خب بعد از اینکه 4 کیلو به فاصله 5 روز کم کرد، بعد از اون دیگه با شدت کمتری وزن کم میکنه چون چیز زیادی نداره از دست بده. مشکل بزرگی که الان داره اینه که مشکلات گوارشی و حالتهای تهوعی که داره باعث میشه که آب و قند نتونه به اندازه کافی استفاده کنه و این خیلی خطرناکه و به روده هاش آسیب میرسونه و مشکلات پایین اومدن قند خون و اینا پیدا میکنه. و متاسفانه بند زنان اوین رو نمیذارن درست تماس بگیرن مثل همین زندان ها. ما چهارشنبه صحبت کردیم، تلفن بعدی ما یه چند دقیقه فقط غروب شنبه خواهد، یعنی ما 3 روز کاملا بیخبر خواهیم موند.
و چند خبر دیگر. کوثر کریمی خبرنگار خبرگزاری مهر در پی اطلاع رسانی درباره وقایع روستای ابوالفضل در استان خوزستان بازداشت و پس از ساعاتی با قرار کفالت آزاد شد. بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت زمین‌های روستای ابوالفضل در حومه اهواز است، در پی تخریب خانه‌های روستاییان بود که این موضوع با اعتراض ساکنان روستا و درگیری آنان با نیروهای امنیتی منجر شد و کوثر کریمی نخستین خبرنگاری بود که این موضوع را رسانه‌ای کرد. همزمان محمد مساعد روزنامه‌نگار منتقد در تهران هم در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 4 سال و 9 ماه زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت خبرنگاری محکوم شد. قاضی دادگاه فعالیت‌های رسانه‌ای او را سیاه‌نمایی و بحران‌نمایی نامیده است. هادی مهرانی مدیر یک کانال تلگرامی با نام جانبازان اصلاح طلب هم به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقدسات به دلیل فعالیت‌هایش در تلگرام. قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد مؤسس بنیاد خیریه جمعیت امام علی بار دیگر تمدید شد. او از اول تیر ماه در بازداشت به سر می‌برد و همسرش زهرا رحیمی هم در این مدت بارها به دادسرای امنیتی اوین احضار شده است. همزمان قرار بازداشت فرانک جمشیدی و افشین شیخ الاسلامی 2 فعال محیط زیست در سنندج هم تمدید شد. این 2 فعال محیط زیست از تیر ماه امسال در بازداشت به سر می‌برند. شیرکو سیاوشی و مهدی ابراهیم‌زاده، دو نوکیش مسیحی ساکن شهرستان سردشت، هفته پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. شکیلا منفرد، فعال مدنی و از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هم توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. علت بازداشت این افراد نامعلوم است. سجاد شکری فعال کارگری و عضو تحریریه نشریه آگاهنامه در تهران که از 16 مرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام متهم شد. حجت مختارزاده فعال مدنی و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 که در پی احضار به دادگاه انقلاب تبریز بازداشت شده بود، پس از 2 روز با وثیقه آزاد شد. میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی‌آبادی، 2 بهایی ساکن یزد، پس از 3 ماه بازداشت با وثیقه از زندان آزاد شدند. و پیمان میرزازاده فعال مدنی و خواننده کرد پس از گذراندن بیشتر محکومیت 2 سالش به صورت مشروط از زندان آزاد شد. او علاوه بر 2 سال زندان به 100 ضرب شلاق هم محکوم شده بود که این حکم مرداد ماه 98 به اجرا درآمد. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.